یعنی چی؟ میاد دولت اون بدهی بانک ها را به بانک مرکزی با بدهی خودش به بانک ها تعاطر میکنه، نه همین یه عددی توی حساب دولت ایجاد میشه میره بالاتر. دو دسته هستن، بعضی میگن این میتونه تاثیر داشته باشه رو پای پولی بعضی، ولی به نظر من تاثیر همین هم تاثیر داره. یعنی اگر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تهاتر هم باشه، حتی اونم چیه؟ تاثیر داره. و بعض مبحث سوم که جناب آرش من دوستانم امروز یه مقدار بهش بپردازیم اینه که حالا این افزایش بدهیه چه تأثیری توی اقتصاد ما داره، اون تأثیره را یه مقدار باز کنه. یعنی بعد از اینکه حالا روندها را دوستان آماره کامل تری هم دارن، آماره بررسی کردیم، اینکه الان آیا آرش مثلا یه تحلیلی دارن اگه این روند نقدینگی ما باشه که الان 2570 هزار میلیارد تومان تا آخر خرداد طبق اعلام رسمی بانک مرکزی رقم نقدینگی ما هست و با اون مدلی که حالا با افزایش نرخ سپرده ما حفظ بخوایم بکنیم یا اینا فریز بکنیم که یه مقدار سیال نشه و اثرات دیگه بکنه، این عدد روزانه یه تحلیلیشون دارن که 2000 میلیارد داره به این نقدینگی اضافه میکنه و تا پایان سال شاید بالای 3000 میلیارد تومان میرسه. خب ببینید این تأثیر رو حالا بعد بیایم بررسی بکنیم. پس ما از این منظر بدهی دولت به بانک مرکزی که بحث فنیه میخوام به یه نتیجه اقتصادی خوبم امروز برسیم.
آیه دکتر رضاکرم
خدمت شما عرض کنم، همونجوری که آیه دکتر امینی فهمیدم پایه پولی در واقع اون میزان ارزش دارایی هایی هستش که با خودش اسکناس و مسکوکاک رو ایجاد میکنه. این دارایی ها شامل خالص دارایی خارجی هم، بدهی های بخش دولتی هم، بدهی بانک ها و خالص سایر دارایی های بانک مرکزی هم که تک تک این آیتم ها توی ترازنامه بانک مرکزی که با آخر خرداد ماه منتشر شده همه ارقام و اعداد وجود داره. در رابطه با بدهی که در واقع دولت به بانک مرکزی داره، ما همونجور که خودتون هم مستحضرین و طبق فرمایشات شما و آقای آرایش، این استقراض مستقیم رو ممنوع کردن و خب تیم اقتصادی و اتاق فکر به فکر یک راهکار غیر مستقیم افتادن. این راهکار غیر مستقیمشون به این شکل بوده که به بانک های عامل دولتی فشار می آوردن که تسهیلات تکلیفی پرداخت بکنن.
بله.
یکی به خود شرکت های دولتی، این در واقع دولت دوباره داره استقراض میکنه اما از روش غیر مستقیم، پس اون بدهی داره ایجاد میشه دیگه. خود دولت دقیقاً خود دولت به بانک مرکزی بدهکار نمیکنه، بانک ها رو مجبور میکنن که به بانک مرکزی بدهکار بشه و خودش به بانک بدهکار بشه. این اعداد ارقام توی تمام بخش‌های در واقع صورت‌های مالی بانک مرکزی نمایش داده میشه که اینا هر سال رشد داشته، این بدهی که در واقع بانک‌ها به بانک مرکزی داشتن.
بله.
و این خودش باعث افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده، همراه با اون هزینه‌هایی رو از بانک‌ها در واقع ایجاد کرده، چون همونجوری که مستحضرین این برداشت هایی که از بانک مرکزی اتفاق میفته بایستی که یک جرایمی رو به بانک مرکزی چیز در حدود 34% جریمه بانک مرکزی پرداخت کنن. خب این هزینه هستش که در واقع از طرف دولت داره به دوش بانک ها تحمیل میشه و این ممکنه که در روند تسهیلات دهی تو بخش های دولتی، سرمایه در گردش بخش های بازرگانی و سایر بخش ها خلل ایجاد بکنه. اما یه راهکار سوم در واقع توی همین فصل بهار در واقع اتفاق افتاده و دولت داره از این راهکار استفاده میکنه و باز هم داره به دولت به بانک مرکزی بدهکارتر و بدهکارتر میشه و استفاده از صندوق توسعه ملی. دولت بابت تامین هزینه های مورد نیاز خودش برداشت رو از صندوق توسعه ملی انجام میده. خب این برداشتی که انجام میده به صورت ارز، نمیتونه که ببره توی جامعه اینها رو شروع کنه به هزینه کردن مثل پرداخت حقوق کارکنانشون، هزینه‌های جاری دستگاه‌هاشون. مجبوره که این ارز رو در اختیار بانک مرکزی قرار بده و ازش ریال بگیره. خب این وقتی اتفاق میفته، ببینین از این طرف پایه پولی رو توی سمت بدهکار بانک مرکزی تو قسمت خالص دارایی خارجی میبره بالا، از این طرف هم حجم ریال رو دوباره افزایش داره میده. خب خودش داره منشأ دوباره افزایش نقدینگی خب میشه، پایه پولی رو افزایش میده، تورم رو افزایش میده. این راهکاری هستش که در واقع به عنوان شیوه سوم استقراضی هستش که بانک در واقع دولت از بانک مرکزی داره انجام میده و مطمئنا خب باعث ایجاد تورم خواهد شد و این اتفاقاتی که میفته توی تورم، استقراضایی که انجام میشه، اثرات خودشون رو یه مدت زمانی بعد از گذشت تقریبا چند ماه یا بعضی وقتا یک سال بعد بیشتر نمایش میده.
یه مدل دیگه شم همون ایجاد بدهی در قالب عدم ایفای تعهدات، یعنی
ببینیم ما کلن هفت تا شیوه داره. ما هفت تا شیوه داریم که دولت کلن باعث ایجاد بدهی به بانک مرکزی شده. عمدت روش های مثل تسهیلاتی که به شرکت های دولتی پرداخت شده، مثل گشایش اعتبارات اسنادی که برای دستگاه دولتی انجام شده و در واقع بانک مرکزی اونها رو تضمین کرده، مانند خرید دستگاه ها، تجهیزات برای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها انجام شده و این LCI که انجام شده خب تضمینش رو بانک مرکزی انجام داده، پرداختی از سوی دولت نشده، نهایتا بانک مرکزی مجبور شده بعد شما رو پرداخت
بکنه. بر 200 شرکت دولتی ما زیانده هستن. من
یکی دیگه از این شیوه
و عملا این پولو میگیرن، چه اتفاقی میفته و چطوری میخوان برگردونن به دولت؟
واقعا این جای فکر داره
و از اون طرف دولت اینو برگردونه به بانک مرکزی، این به چه شکل میخواد اتفاق بیفته؟ خودش جای سوال. آقای دکتر آریا ما الان بحث به اینجا رسیده که شیوه های مختلفی رو دولت داره برای اینکه بیاد حالا این برنامه توسعه سوم و چهارم که ممنوع کرده بود دسترازی دولت ها به بانک مرکزی رو دور بزنه، یه جورایی تبصره هایی برای خودش ایجاد کرده و
دقیقاً دارن دور میزنن،
داره این شیوه رو اعمال میکنه. حالا این شیوه یه بخشش بانک، عرض کنم خدمت شما، بانک های دولتی هن که میان برای دولت وام میگیرن، پول میگیرن و بانک ها به بانک مرکزی
بدهکار
و مقروض میشن. از سمت دیگر میان شرکت های دولتی وام میگیرن از حالا این بانک ها یا بانک مرکزی، که عملا این شرکت ها هم طبق آماری که داریم تا پایان سال گذشته 199 شرکت زیانده بودن. یعنی ما برای یه شرکت خصوصی رو، به فرض مثال این سوال رو از شما دارم چون در حوزه بانک ها هستید، یه شرکت خصوصی میخواد از شما وام بگیره، تأمین منابع حد اقلی رو بکنه، نه اینکه خیلی زیاد، 5 میلیارد 10 میلیارد برای خرید ماشینالاتش، شما اینقدر محکم اینقدر سفت و سخت برخورد میکنید از طرح توجیهی اولیه گرفته تا اسناد ضمانتی برای بازپرداخت این وام، اما از این شرکت های دولتی ظاهرا هیچ گونه به قولی ضمانت نامه گرفته نمیشه و حالا کار نداریم که این شرکت دولتی مکان چه کسانی هم هست، حضور چه کسانی هم هست به عنوان مدیر عاملان، اعضای هیئت رئیسه، اعضای هیئت مدیره و حالا دوستان بزرگواری که از دولت کنار گذاشته میشن، از مجلس کنار گذاشته میشن، یا آقازاده ها و خانمزاده هایی که در این شرکت ها حضور دارن. من میگم این بخشش که مربوط به بانک ها میشود، چرا بانک ها خیلی سفت و سخت برخورد نمی کنن؟
خب دوستان اشاره کردن و فرمایشاتون متین بود، دولت فشار میاره. یعنی وقتی به فرض الان نمیخوام به شرکت خاصی رو ببرم، شرکتی هست که مدعیه که در تامین معاش مردم، تامین آذوقه مردم نقش داره و بعد یک دفعه وزیر فشار میاره که آقا اگه این پولو به این شرکت ندید مثلا شب عید یا ماه رمضان گوشت نایاب میشه، فلان میشه، خب بانک مجبور میشه، یعنی تحت یک فشار فوق العاده شدید مجبور میشه که باز هم به شرکتی که از نظر قانونی اصلا صلاحیت گرفتن پول نداره، نه تنها حالا از رقم های درشتی که الان پرداخت میشه، اصلا شرکتی که قانونا دیگه تسهیلات دادن بهش ممنوعه به خاطر شدت زیان، باید کاهش سرمایه بده یا اعلام توقف بکنه، میلیاردها پول گرفته و نداده و همینطور بانک ها میان با وام های جدید با رقم بیشتر وام قبلی رو تسویه میکنن و این شرکت ده ها برابر توانش بدهکار میشه.
آقای دکتر آذر کمن با شما صحبت میکنن. آقای دکتر آریا
وقتتون بخیر باشه انشالله. آقای آریا
خواهش
میکنم در مورد این تسهیلاتی که در واقع دولت فشار میاره به این شرکت هایی که زیانده هستن و طبق استانداردهای حسابداری اصلا مجاز به دریافت تسهیلات نیستن، تسهیلاتی بعضن کلان در واقع پرداخت میشه. اولا خود بانک رو بعدن با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه میکنه در زمینه وصول مطالباتش، هزینه مطالبات مشکل وصول و سایر در واقع هزینه‌هایی که به تبع اون به دلیل عدم بازپرداخت اون بدهی از طرف شرکت اتفاق میفته، و در حالی که دولت خودش اعلام میکنه تضمین این تسهیلات رو به عهده میگیره، اما بعد از سررسید تعهدات خودش رو انجام نمیده و بانک‌ها رو هم عملا با چالش مواجه میکنه. آیا بانک‌ها خودشون نمیتونن در مقابل این فشارها ایستادگی کنن و تن به این فشارهای دولتی ندن؟
والا من خوشحالم که شما لاقل موضوع و مشکل بانک‌ها رو میدونید. والا خیلی ها فکر میکنن که بانک‌ها روی که ارتباط با این شرکت‌ها یا مدیران این شرکت‌ها پرداخت میکنن و اعتباری به اون فشارها ندارن، ولی واقعیت اینه که فشارهای فوق‌العاده سنگینی میاد و چون مدیر عامل بانک‌ها به هر حال منصوب دولت هستند، در بانک‌های دولتی اگر هم بخوان از یه حدی بیشتر مقاومت کنن برکنار میشن. و همونجوری که گفتیم ما نه تنها چالش داریم در رابطه با وصول، که با خود پرداختش هم بسیاری از بانک‌های دولتی و مدیرانشون در حال محاکمه هستند، در دیوان محاسبات، در جاهای دیگه، که چرا اصلا این پرداخت‌ها رو کردیم. ولی عرض کردم فشار خیلی زیاد هست، یعنی بانک‌های دولتی واقعا نمیتونن چنین فشارهایی رو تحمل کنن.
خب این فشارها اینقدر زیاده که مجبور میشن. آقای دکتر آریا، این فشارها رو من اینجا دوباره برمیگردم به اون بخش نظارتی مجلس محترم شورای اسلامی. چرا دیوان محاسبات ورود نمی‌کنه و یه جورایی ورودش مستقیم نیست؟ بازرسی کل کشور چرا ورود
میکنه؟ هر دو ورود کردن، هر دو ورود میکنن و ورود میکنن. تقریبا شما مدیر عامل یا هیئت مدیره بانکی رو سراغ ندارین که چند تا پرونده و چند تا محکومیت نداشته باشه. همه‌شون در حال محاکمه در دیوان محاسبات، در هیئت رسیدگی به تفاوت.
این که پاک کردن یه جورای صورت مسئله است آقای دکتر. یعنی من اگر بیام بگم بانک مقصر اصلی هست، این رو اشاف کردن در حق بانک‌ها. یعنی بانک‌هایی که آقای وزیر تماس میگیره همین الان به فلان شرکت دولتی ما، فلان هولدینگ ما این مبلغ آتومن پرداخت بشه. خب این به مرور زمان یه دفعه مثلا بحث کرونا پیش میاد و میگن که خب آقا نتونستیم مدیریت کنیم، الان کرونا داریم، شرایط اقتصادی تحت شعاع این موضوع قرار گرفته و باز پرداخت نمیتونیم داشته باشیم. ببینید تا کی قراره این اتفاق بیفته؟ عرضم این هستش که ما قانون مصوب برای این موضوع داریم و یک جایی بایستی که این بانک مرکزی به استقلال خودش دست پیدا بکنه و یه جورایی حمایت مجلس و تشخیص مصلحت نظام، مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، اینها رو داشته باشه و بیاد و همینطور قوه قضاییه قوه مقننه بیان و به داد بانک ها برسن دیگه. یه جایی باید این اتفاق بیفته.
اگر دیده باشید پیشنویسی رو که مجلس برای قانون عملیات بانکی تهیه کرد، اینقدر چون سوء استفاده از منابع بانکی توسط شرکت های دولتی زیاد شده که در این پیشنویس جدید که حالا تیم جناب مصباحی مقدم تهیه کردن، اصلا پرداخت تسهیلات شرکت های دولتی رو مطلق ممنوع کردن. علی از اون برای دیگه قش کردن که هیچ جای سوء استفاده رو ببندن، جای اعمال فشار رو ببندن. کلا در این متن جدید حالا تنو تصدیق نشده ولی در پیشنویس هست، کلا گفتن بانک‌ها به شرکت‌های دولتی پول ندن، دولت یه بانک داشته باشه برای دولتی‌ها و دیگه همه بانک‌ها نجات پیدا بکنن.
آقای دکتر آریا، من یه لحظه عذرخواهی بکنم از شما، روی خط تشریف داشته باشید. من سلام می‌کنم به آقای دکتر محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نماینده محترم مجلس. عصر شما بخیر آقای دکتر.
سلام عرض میکنم، عصر شما هم بخیر.
آقای دکتر به موقع تشریف آوردید به استودیوی گفتگوی اقتصادی امروز به صورت تلفنی و رسیدیم به اینجا که تا کی قراره که این بدهی دولت به بانک مرکزی باشد؟ تا کی بایستی که این سایه دولت مردان برای تأمین منابع برای شرکت‌های دولتی از سوی بانک‌های دولتی و بانک مرکزی وجود داشته باشد؟ کی قراره که مجلس شورای اسلامی ورود بکنه و بخش نظارتی خودش رو داشته باشه برای اینکه دولت‌ها طبق قوانین و مقرراتی که وضع شده، ما در برنامه سوم توسعه، چهارم توسعه اینو داریم که اصلا اجازه ندارن دولت مردها دست درازی بکنن به بانک مرکزی و بخوان که کسری بودجهشون رو از اونجا تأمین بکنن، ولی به عناوین مختلف و شکل و شمایل مختلف دارن این کار رو انجام میدن و نظارتی هم بر این موضوع نیست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام زده دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو. این چیزی رو که شما تاکید برش دارید باید عرض بکنم که در مجلس 11 کلید خورده با ابلاغی که مقام معظم رهبری پیامشون به همه نمایندگان داشتن. اگر دوستان توجه داشته باشن مقام معظم رهبری در چندین برنامه مختلف در پیامشون به نمایندگان مجلس تاکیدشون بر اصلاح ساختار بودجه بوده. وقتی این اصلاح ساختار شکل بگیره مطمئنن این زمانی که مورد نظر شما هست اتفاق میفته. ببینید ما هم به عنوان نمایندگان مجلس نگران همین موضوع هستیم. الان این بانک های ما در سال جهش تولید قرار داریم و انتظارمون اینه که بانک ها بیان با پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی یا واحد های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل جهش تولید رو کلید بزنن. اما چطور بانک ها میتونن وقتی که طلبکار هستن از دولت و طلبشون وصول نشده بدهی پرداخت بکنن؟ از اون طرف دوباره دولت هم فشار میاره که برای راه‌اندازی این بنگاه ها بانک عاملای دولتی، بانک‌های عامل دولتی به تسهیلات پرداخت بکنن. اما همیشه خودش رو از به خدمت شما مغروض گذاشته و نتونسته این بدهی رو پرداخت بکنه. بانک‌های عامل دولتی در مواردی برای تامین هزینه یا تسهیلات مورد نیازشون توسط دولت مورد استفاده قرار گرفتن. در بسیاری از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت رو نداشتن و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شدن. بانک مرکزی هم از به خدمت شما یه خط اعتباری در اختیارشون قرار داده، اضافه برداشت داشتن. از نمونه قابل توجه این چنینی زیاد هست. حالا اتفاقاتی که از به خدمت شما در بانک‌های عامل دولتی افتاده و همیشه دولت مغروض اینها باقی مانده. به نظر من با اصلاح ساختار بودجه میتونیم با اطمینان بگیم که این اتفاقات کمتر میفته، یعنی بدهی کمتر خواهد شد.
درست میفرمایید. یعنی الان دقیقاً حالا اون ساختار بودجه که سر جای خودش شما یه سری قوانین و مقررات وضع شده از سنوات گذشته در مجلس محترم شورای اسلامی دارید که بایستی بیاید این تورم قوانین رو یه مدیریتی روش بکنید، یه بازنگری بکنید، یه ریویو بکنید. خیلی از این قوانین شاید تبصره هایی داره که خودش نقض همون قانونه، یعنی اینا رو باید اصلاح بکنید و رفع و رجوع بکنید. اما عرضم این هستش که فعلا برای یک سال آتی دولت فعلی چه برنامه مجلس شورای اسلامی داره که این بدهی ها، حالا نگم تماما و کمالا، بخشیش حداقل به بانک مرکزی و بانک ها برگرده و این نقدینگی در دولت و حالا شرایطی که هست باعث تورم بیش از حد نشه؟
این دیگه جزء هم وظایف نظارتی اصلی مجلسه که ما باید دنبال بکنیم. به قول حضرت عالی بعضی از قوانین هست که شاید قوانین قبلی رو نقض میکنه یا که تفسیرها و مبادی هست که دست و پاگیره. ما میتونیم با در واقع اصلاح قوانین زائد یا با تدوین قوانین خوبی که میتونه کمک بکنه به پرداخت این بدهی ها این کار رو دنبال کنیم. مجلس این دور مطمئنن نظارتش رو که وظیفه اصلیش هست رو در این خصوص بیشتر خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علیزاده بزرگوار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس محترم شورای اسلامی. عصرتون بخیر. آقای دکتر آریا، ما چند دقیقه رو داشته باشیم شما رو که یه جنبندی هم داشته باشیم در خصوص این که راهکار چی هست و برای اینکه این ارتباط دولت و سایه پررنگ دولت مردها بر بانک ها، حالا هم بانک مرکزی هم بانک های دولتی نباشد، این رو شما بفرمایید که چه راهکاری پیشنهاد میدید تا به جنبندی بپردازیم.
والا جناب آقای دکتر آذر کمند اشاره فرمودن که در کشورهای منظم و مرتب اقتصادی چطور عمل میشه این کسری ها، و در کشور ما متاسفانه تمام روش ها روش های دور زدنی است. یعنی شما یا دولت میاد ارز موجود خودش رو در بانک مرکزی با نرخ جدیدی تسعیر میکنه و کفشش اونطوری پر میکنه، یا میاد شرکت های خودش رو تجدید ارزیابی میکنه، اینها رو جای بدهیش تحمیل میکنه. با نوساناتی مثل همین نوسانات اخیر بازار سرمایه رو تشویق میکنه تا قیمت سهامش بره بالا، سهام شرکتی که وجود نداره فعال نیست ویانده هست تا 700 برابر قیمت اسمیش بالا میره و بعد همین شرکت ها رو بجای بدهیاش میده. این روش ها روش هاییست که خسارات مخرب داره و فعلا متفکرینی که برای دولت بر تصمیم سازی میکنن همش دنبال روش های اینطوری هستن، روش هایی که ظاهرا دفتری بدهی ها رو کم میکنه، تنها رو تصفیه میکنه، ولی یه جوری از جیب ملت در میاد و اثر تورمی خودش رو خواهد داشت و مشکلات رو بیشتر میکنه. من فکر میکنم یک تصمیم اساسی، یک تغییر اساسی در سیاست دولت باید باشه، با قبول اینکه یک اشتباهاتی شده، با قبول اینکه تحریم‌های خارجی باعث فشارهایی شدن، یک روش معقول و منصفانه مثل همون اوراق قرضه‌ای، حالا یه طرح پیش‌فروش نفت به قیمت روز دارن، طرح‌های مثبتی هم هست که میشه روش کار کرد. دولت خب معمولا راحت‌ترین روش رو ترجیح میده که ارز رو کم بکنه، قیمت رو بالا ببره، بعد دوباره همون قیمت بالا رو به مردم بفروشه. راحت‌ترین کار همین نرخ تسعیر سهام‌های ارزش است و روش‌های مثل این. امیدوارم که حالا از روش‌هایی که اساسی اقتصادی مثل آقای دکتر آذرکمند، مثل خود آقای علیزاده اشاره فرمودن، استفاده بشه تا کمتر هست، چون همه‌شون اثر تورمی داره، تمام اینها اثر تورمی خواهد داشت ولی با اثرات کمتر. و بعد پولی هم که از چرخش خارج میکنه، از این دست مردم میگیره، دوباره به جریان نندازه. یعنی اگر فرد سرمایه‌ای که راه میگه مثلا نرخ سپرده بانک‌ها، نرخ سود سپرده بالا بره، چون پایین آوردن نرخ سود سپرده باعث شد پول زیادی از بانک‌ها خارج بشه و جذب بازارهای کاذب بشه، حالا مثلا مسکن، بازار ارز، هر جایی، طلا، سهام. این اگر پولها از گردش خارج بشه، بره با بالا رفتن نرخ سپرده تو بانک ها وقتی مؤثر هست که دوباره به جریان نیفته. اگه قرار باشه این پولها رو بانک ها از مردم جذب کنن و دوباره این رو وام بدن با همون نرخ افزایشی که دوستان اشاره کردن، اثر تورمی چند برابر ایجاد میکنه، پول چرخش پیدا میکنه و چندین برابر اون واحد اولیه پول به جریان میفته، اثر تورمی ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم از اینکه به صورت تلفنی امروز همراه گفتگوی اقتصادی بودید. اصلا شما بخیر. آقای دکتر امینی، یه چند دقیقه خدمت شما باشیم، بپردازیم به راهکار و اینکه چجوری این مدیریت بکنیم، به چه شکل مدیریتش بکنیم که دولت نتواند و دولت برسه به اونجایی که دیگه نمیتونم از بانک ها بخوام نقدینگی هام رو، کسری بودجه‌ام رو تامین بکنم.
خب ببینید جناب آقای ارشاد، با توجه به مجموعه مباحثی که شد، تقریبا من به اون سه تا محوری که گفتم یکی دوتاش رسیم. مثلا منشأ بدهی را خیلی خوب بحث شد، ترکیب بدهی کمتر و تاثیر افزایش بدهی هم یه مقدار دوست داشتم که خب البته ان شاءالله توی جلسه دیگه اینا
حتما
بحث بکنیم که حالا این بدهی وقتی اضافه میشه واقعا چقدر تاثیرهای مخربی میتونه توی اقتصاد داشته باشه. ولی من برمیگردم به یه بحثی هست مایکل تودار تو اون کتاب توسعهش که توی کتاب معروفش تو دهه 90 یه بحثی رو مطرح کرد، گفت یکی از موانع توسعه تو کشورهای در حال گذار یا هم در حال توسعه وجود یه سری از دورهای باطله، چرخهای باطله. ما هم فکر میکنم توی این مبحث هم ما این مقدار یه چرخه باطلی داریم. دولت اینجا کسری بودجه، یه کسری نقدینگی داره، مستقیم یا غیر مستقیم میره چیکار میکنه؟ استخراج میکنه از بانک مرکزی، سیستم بانکی، فلان. این پای پولی بزرگ میشه، پای پولی که بزرگ میشه حجم نقدینگی یا حجم پول بزرگ بکنه، حجم پول بزرگ میشه تورم زیاد میشه تو جامعه، تورم که میشه خود یقه دولت هم دوباره میگیره. چرا؟ چون مخارج دولت هم متأثر از تورم دوباره بیشتر میشه، دوباره کسری بودجه و دوباره کسری نقدینگی. شما اومدی من شها حلش کنید، دوباره یه جای دیگه بعد از یه دوره این دوباره تشدید شد، یه دوره باطل ایجاد شد. ببینید واقعا اون آدمایی که باید بشینن فکر کنن، یه بار باید این چرخه رو بشکنن، این دوره باطله باید بشکننش. اگه ما هر راهکاری دادیم که این دورهای تشدید کرد، هیچ کاری، هیچ راه حلمون به نتیجه نمیرسه. یه مقطع کوتاهی ببین، توی اقتصاد همیشه اهم و فعل اهم و وجود داره. امسال میگیم آقا مقام معظم رهبر گفته جهش تولید، ما میخوایم 1000 تا کارخونه، 1000 تا شرکت دولتی غیر دولتی رو فعال کنیم، پول میخوایم دیگه. پس مهمه، مهم بودنه باعث میشه دوباره همین داستان ادامه بشه. یا مثلا میگیم آقا میخوایم کالای ضروری تامین کنیم، الان مثلا منابع ارزیمون کمه، باید پول داشته باشیم، فلان شرکت گوشت میخواد مثلا چیکار کنه، فلان شرکت دانه مثلا توی این فرآورده یا حالا واسطه ای را میخواد وارد کنه، نیاز کشور. خب این نیازه دوباره فشار میشه و همین افزایش بدهی ها، یعنی اینا همیشه وجود داره. من نظرم اینه که واقعا همین روش هایی که گفتیم در رابطه با کسری، حالا روش های علمی زیاده، ولی به نظر من دو تا بحثه که توی کشور ما باید یه فکر اساسی براش بشه. آیه آرایش و همه عزیزم، یکی نقدینگی که وجود داره الان و خود این مثل یه گلوله برفی که داره میاد، هی بزرگتر و بزرگتر و غیر قابل مهارتر داره میشه و بدتر. نرخ سودا میاریم پایین که یه مقدار شور مثلا فضا رو باز کنیم برای تولید، میبینیم دوباره نقدینگی سیال میشه، خودش همه بازار ما رو داره به هم میزنه. نرخ سودا ظرف شاید 40 روز نشد که دوباره تصمیم عوض شد. از تصمیم برمیگردیم تا یه جایی سر جای، یعنی یه جایی هست که اصلا هر تصمیمی میگیریم نقدینگی داره خراب میکنه. واقعا اون فهمش اولی که من از اول اولی داشت که آقا 500 نفر اگه نشستن، شاید 10 نفر هم جهت داره حرف بزنن، ولی 490 نفر بالاخره به یه راه حلی میرسه. من یه اجماع هنوز ندیدم توی کشور جایی که واقعا یک سری از حوزه‌های تاثیرگذار بشینن و دغدغه روز مثل کرونا که هر لحظه داره گزارش میشه. به نظر من برای نقدینگی هر لحظه باید گزارش بشه،
نفس اقتصادی باید لحظه
به لحظه رصد بشه و اصلا دقیقاً امروز چه اتفاقی افتاد، فردا چه اتفاقی میفته. ببینید شما
و همینجا باعث میشه که شفافیت
بهتر بشه. شما نگاه کنید تو ستاد کرونا دیروز و امروز برای کنکور یه تصمیم متفاوتی که مثلا داره گرفته میشه، یعنی هر لحظه داره شرایط رصد میکنن، متناسب با اون شرایط دارن تصمیم میگیرن. شما برای نقدینگی همچین ستادی رو میبینید؟ همچین واقعا. و یکی هم این مواردی که هست، مثلا یکی از اینها بود افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، یکی از این عوامل بود. ما عوامل متعددی دیگه داریم که من حالا چون وقت هم نیست بود انشالله بخوایم خدمت های دکتر هم باشیم، به نظر من حالا اون تأمین از دولت اومده امسال با توجه به مثلا کسری که در رابطه با فروش نفتی یا درآمدهای نفتی داشته توی بودجه امسال، میدونید شما فروش از تأمین از طریق فروش منابع خودش رو دادن 50 میلیارد 49500 میلیارد تومان گذاشته، یعنی 10 برابر پارسال. تامین از طریق اوراق و اسناد مالی، اون بحث‌های مالی، حدوداً 50000 میلیارد تومان توی بودجه گذاشته. عددی کمی نیست نسبت به سال قبل. یعنی اون روش‌هایی که دوستان میگن دولت آورده، یا الان همون بحث فروش نفت به شکل حالا اون بسته‌هایی که در آینده هست و پیش فروش‌هایی که میتونه انجام بشه. ولی ببینیم اینهای کوچیک کوچیک و مقطعی نباید باشه. به نظر من یک تصمیم منسجم کامل برای رفع از این شرایط و نوارد.
آیه دکتر 3 دقیقه حالا کمتر خدمت شما هست.
خیلی ممنون از عرایز شما عزیزان استفاده کردیم. من چند تا پیشنهاد رو در واقع راهکاری که به ذهن خودم و بر اساس صحبتهایی که شد خدمت شما میگم. ببینید یکی از عامل اساسی که دولت در واقع باعث شده این مشکلات حجم نقدینگی به وجود بیاد، نداشتن انضباط مالی هستش. دولت توی هزینه‌هاش انضباط مالی نداره و پیشبینی درآمدهاش غیر واقعیه. همونجوری که دکتر امینی فرمودن، این پیشبینی‌هایی که برای درآمد در بودجه سال 99 انجام شده به نظر من واقعا غیر واقعیه و نمیشه بهش دست یافت. باید اینا واقعی دیده بشه، باید هزینه‌های کل دولت یک انضباط مالی توشون وجود داشته باشه که بی‌رویه هزینه نشه. خب این هزینه‌ها وقتی بیشتر از درآمدهای غیر واقعیشون باشه، مطمئنم باز دوباره با کسری بودجه که همین الانم در واقع مشهود هست مواجه خواهیم بود. مورد دیگه، ما بین سیاست‌های پولی و مالیمون هماهنگی نداریم. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی، دولت به عنوان متولی سیاست‌های مالی، فشارهایی رو به جهت انجام سیاست‌های مالی خودش به بانک مرکزی میاره، مثل مصوبات دولت، مثل تعاطر بدهی‌ها، مثل تصفیه و پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها. اینها باعث میشه که سیاست‌های پولی و مالی هیچ هماهنگی بین همدیگه نداشته باشن. راهکار دیگه‌ای که میتونه دولت استفاده کنه اوراق مشارکت یا همون سلف فروش نفتی هستش که بتونه این سطح حجم نقدینگی رو از سطح جامعه جمع بکنه و حجم نقدینگی پایین بیاد. البته به گفته آقای آریا نباید این حجم نقدینگی که جمع‌آوری میشه دوباره پرداخت تسهیلات افزایش ضریب نقدینگی